شده و وجود دارد به این نکات هم اشاره داشته باشیم. همونطوری که می‌دانیم نقد یک نظریه فقط به این نیست که نکات سلبی و یا معایب اون نظریه بیان شود، بلکه در نقد بایستی همه ی جوانب نظریه را ما ببینیم. اگر احیانا جنبه های درست و مثبتی هم دارد، اونها را هم فروگذار نکنیم. روش ما هم در همه بحث ها معمولا اینطور بوده که ابتدا اصل نظریه را در حد توان تلاش میکردیم که به روشنی بیان شود و برش احاطه پیدا بکنیم. بعد اگر نکات درست و مثبتی اون نظریه داره اونها را بیان کنیم و بالاخره اشکالاتی هم که بر اون نظریه به نظر ما میرسه اونها را بیان کنیم. دو سه نکته مثبت و قابل توجه در مجموع در نظریه آقای بوجمان به نظر می‌رسد. اولین نکته مثبت به هدف و غایت و انگیزه ایشان مربوط می‌شود که در بحث‌های گذشته هم اشاره شد. آقای بوجمان به عنوان یک متکلم دینی و یک فردی که دارای دغدغه دینی بوده است و انگیزه او دفاع از دین و دیانت در دوران معاصر و در دنیایی که غالبا منادیانی بر علیه دین و دینداری صحبت کرده اند، ایشان در صف مدافعان ایستاده است. یعنی ما بالاخره باید به این اهتمام و این انگیزه بها بدهیم. انگیزه او یک انگیزه مثبت و الهی است. ایشان میخواسته است این را به گونه‌ای تفسیر و تبیین کند که انسان معاصر که از نظر شرایط علمی و اجتماعی و سیاسی با انسان گذشته تفاوت‌های آشکاری داره، برای انسان معاصر دین قابل فهم و قابل پذیرش باشد. چنین دغدغه و نگرانی ایشون داشته و هم در صدد این بوده است که مشکل تعارض ما بین دین و علم را که یکی از مشکلاتی است که در عصر جدید مطرح شده میخواسته این را حل بکنه. میدانید چالش علم و دین یا تعارض علم و دین به ویژه در دنیای غرب و جهان مسیحیت یکی از برجسته‌ترین چالش ها و معارضه هایی بوده که درباره یا در برابر دین مطرح شده. ایشان در صدد بوده است که این تعارض را حل کنه. البته راه حلی که ارائه داده است به این صورت بوده که به کلی قلمرو دین را از قلمرو علم جدا سازد. با این شیوه با این روش خواسته این مشکل را حل بکنه. قلمرو علم کجاست؟ عالم طبیعت. قلمرو و حوزه دین کجاست؟ روح و روان انسانی، دنیای درونی انسان، دنیای باطنی و روحانی انسان. پس بنابراین اون چه که از نظر ایشان اون چه که دین به آن اهتمام می‌ورزد و درباره آن حکم صادر می‌کند، رهنمود دارد، دنیای درونی انسان و روحی انسان است. علم به اینجا ربطی نداره، کاری نداره. اون چه که علم در پی آن است کشف قواعد و قوانین عالم طبیعت، حوزه فیزیک و طبیعت و عالم ماده است. خب از نظر ایشان عرض میکنم دین هم در این حوزه کاری نداره، بنابراین دو حوزه کاملا از هم جدا در نتیجه اشتکاکی بین علم و دین رخ نخواهد داد. این راه حلیست که آقای بورکمان برای ادعی نوعا اگزیستانسیالیست ها، یعنی اون متکلمانی که تحت تأثیر اندیشه اگزیستانسیالیستی بودند، اینها مشکل تعارض علم و دین را به همین صورت که عرض کردم حل کردن، یعنی آمدن مرزی ما بین قلمرو علم و قلمرو دین ایجاد کردن که دو حوزه دارن. از نظر این متفکران و این متکلمان اون چه که در گذشته به عنوان ناسازگاری و تعارض ما بین علم و دین رخ داده است، در اثر این بوده که یا متدینان از حوزه خودشون بیرون رفتند و در قلمرو عالمان علوم طبیعی دخالت کردند، یا بالعکس عالمان علوم طبیعی از حریم خودشون خارج شدند و داخل حریم دین و عالمان دین شدند، که میگویند این اشتباه بوده، نبایسته چنین بشود. خب این انگیزه ایشون عرض کردم، فعلا من میخوام روش را بعد برمیگردیم که آیا حالا انگیزه که خوبه و درسته قابل تغییره، آیا روش هم درسته یا نه، این را بعد شما بحث کنیم. پس اولین نکته ای که عرض کردیم برمیگرده به هدف ایشان، یک انسان ماجراجو، یک انسان مخالف یا معارضه‌جو در برابر دین به نظر میاد آقای بورکمان نبوده، قصد خیلی داشته. این جنبه اول. دو، جنبه دوم این است که تفکر آقای بولتمان در برابر اون نوع از تفکری که به عنوان ظاهرگرایی یا نفسگرایی یا جمودگرایی در هم آیین مسیحیت بوده و هم در جهان اسلام بوده، این دیدگاه، این موضع از اون جهت که روش ظاهرگرایی و جمودگرایی تسلق و تجمد به ظواهر را رد می کند از نظر ما قبوله. این یک پیام سلبی به اصطلاح داره این روش ایشون و دیدگاه ایشون، و آن این است که در فهم دین و تفسیر کتاب مقدس و متون وحیانی، جمود بر ظواهر به عنوان یک متدولوژی کلی و همه جانبه قبول نیست، خطر داره و به بیراهه می رود و مانع از فهم پیام اصلی دین خواهد شد. این از این نظر ما این را قبول داریم. کسانی بودن هم در جهان مسیحیت و هم در جهان اسلام، شاید برای همه مکاتب و ادیان هم بودن هستند، که اینها در فهم یک مکتب یا آیین را به خصوص مکاتب آسمانی و کتابهای مقدس دینی همه جا، این را عرض می‌کنم، این تأکیدم به این است که به عنوان یک روش کلی در همه گزاره‌ها، در همه آموزه‌ها، اون ظاهر را ما نباید عدول کنیم، یعنی این روش، روش جمود بر ظواهر، که حق ندارد یک انسان متفکر دینی شناس از مرز ظواهر لفظی هیچگاه بگذرد، هیچین فائده، هیچین روشی. این نظریه بولتمان این شیوه فکر را رد می کنه. ما این را قبول داریم، این درسته، زیرا جمود بر ظواهر و توقف در این سطح ظاهری آموزه ها به عنوان یک اصل کلی دو تا پیامد داره، دو دو تا پیامد منفی داره و داشته. یک پیامد آن به عرضم دقت بفرمایید که این دو از هم جدا بشه. یک پیامد آن مربوط به متشابهات، یعنی مربوط به اون تعبیرهایی است که در متون دینی به صورت مجاز یا به صورت تمثیل کاردن. میدانید در محاوره های بشری و از جمله در متون دینی کاربرد تمثیل و مجاز باب بسیاری داره و داشته. زبان تمثیل و بیان مجاز همیشه در بین بشر بوده، در متون دینی هم بوده، حال که اینا رو معمولا متشابهات هم میگن. در قسمت صفات خداوند و خصوص میگن متشابهات. حال کسانی که روششون این است که بر این ظواهر جمود میبرزن و میگن ما باید همین معنای ظاهری رو عرض کنیم، حق نداریم از این قدر کنیم هر چی که ظاهر میگه، این یک پیامدش این است که به یک عقاید نادرستی منتهی میشه، مثل تشبیه و تجسیم. مجسمه و مشبهه که گروهی بودن رو در دنیای اسلام ما اینها داشتیم. خداوند را به عنوان یک انسان، به صورت یک انسان دارای دست، دارای پا، دارای موی سر، دارای صورت، اینجور تصویر کردن. خداوند را به عنوان یک موجود جسمانی و انسانوار تصویر کردن. چرا تصویر کردن اینجور؟ اگر به اونا بگیم آقا شما به چه حجتی خداوند را اینجور تصویر میکنید، میگن به دلیل ظواهر آداب و ظواهر روایات. وقتی میگوید جا عرب بکر و ملک و مثلا صفن صفا، جا اگر میگید جا زیدون یعنی چی؟ یعنی با پاهاش را اومد. از وقتی میگوید جا عرب بکر هم ظاهرش این است که یعنی با پاهاش را اومد یا میآید. وقتی که میگوییم دست فلانی مثلا نیرومند است، توانمند است، این ظاهرش چیه؟ ظاهرش این است که دارای عضوی به نام دست است. پس خداوندم همینجور ید الله فوق ایدیهم، یا خلقته به یدیه، من آدم را با دو تا دستهای خودم خلق کردم. خدا قرآن ظاهرش اینه دیگه، ما منعک ان تسجد لما خلقته به یدی. شیطان میفهمد چرا سجده نمی کنی در مقابل اونی که من خودم با تو دست هم خلقتم، یا خود ظاهرش رو دست داره. و بقیه آیات رو باید بگیم. خب ملاحظه میفهمد که این عقیده به ظاهر بسیار مقدس است. این اگر بخوای ظاهر حساب کنی میگه آه من یک پاسه تسلیمم دیگه، از من بهتر کی؟ یعنی موضعی که این صاحب این عقیده و نظریه میگیری یک موضعی است که بسیار قداست آمیزه. یا من از خودم هیچ رأیی ندارم، تسلیم نصوصم، هر چه گفتن من میگم همون. قیامت که هر چه خواهد بود بود عجبالی. ظاهر بسیار بسیار مقدس آمیز هست، قداست آمیزه و میگه من تسلیمم دیگه، تسلیم باشه. ولی وقتی دقت میکنی ریشه دین رو داره از بین میبره. چون اگر خداوند اونطوری باشه که صاحبان عقیده میگویند، نیازمندترین انسان ها خواهد شد. یعنی نه تنها خدمتی نمی کنیم و یک خدای غنی مطلق را تو قرآن می فرماید هو الغنی انتم الفقراء تصویر نمی کنیم، بلکه او را یک موجودی که از نظر نیاز بیش از همه نیاز داره. چون وقتی حجمش بزرگتر شد مکان بیشتری خواهد خواست. ماها مثلا فرض کنیم یک نیم متر جا میخرن، یک متر جا میخرن، او باید چند کیلومتر جا مثلا براش فرض بکنید که مکان رو باشه، این نیازش رو بیشتر میکنه. هر چه مرکب اجزاش بیشتر، نیاز این مرکب به اجزاش بیشتر خواهد شد. بنابراین هر چه شما یک هیکل قوی به صدا برما بزرگ جسیم فرض بکنید، این نگه نیاز رو از بین ببره، مرکب میشه، نیازمند میشه. این حد میفرمایید از این نظریه با اون محکمات اون وقت تعارض پیدا میکنه. ببینید پس یک پیامد این گونه طرز تفکر اینه که به یک عقاید باطل و کفر آمیز برمیگرده. این یک قیامتش. درست؟ قیامت دوم چیست؟ بله؟ کار ظواهر را هم میگویند که مثلا لیس کمثل یه شیئون دیگه. بعضی ها خوب گفتن انصافا، این هم سوال خیلی خوب بود که آیه اشکالی مطرح کردن. بعضی ها گفتن اصلا آدمی مثل این که تعویلی باید بکنه به دخره، اصلا منهای تعویل نمیشه، چون اینا هم آخرش این طرف رو باید دست ببرن. اینا هم میگن لیس کمثل یه شیئون، یعنی دست او رو با بقیه دست ها مقایسه نکنید، او خیلی دستش بزرگه. صورت او رو با بقیه صورت ها مقایسه نکنید، او صورتش مثلا خیلی زیباتر و موهای او رو با موهای بقیه ملاحظه نکنید، اون موهاش خیلی پیچیده تر و زیباتره، مثلا مجعد است دیگه. لیسه که مثل ایشه ایم. خب به جای این که بگویم لیسه که مثل، نگفت از لیسه که مثل انسانون، دیگه لیسه که مثل چی؟ شیئون. به جای اینکه بگه شیئون یعنی هیچ شبیه نظر، میگه هیچ انسانی مثل او نیست، مثل او نیست. ظاهرا میخواد حفظ کنه، این ظاهرا میخواد حفظ کنه، آقای تعبیر میکنه اینجا رو عدد. حالا یک قیامت دیگری هم داره غیر از اون چیز، ارزم به وقت فرمایید، اون قیامت دوم این است که به عقاید باطل منتهی نمیشود، اما محدود میکنه عمق معارف را، معارف دین را قشری میکنه، سطحی میکنه، کمایه میکنه، تهی درون میکنه. این دیدگاهیه، یعنی همین ذات ولو خلاف نیست. مثلا فرض بفرمایید که اگر میخواد درباره عبادات دینی قضاوت بکنه، مثلا نماز فرض بفرمایید قضاوت بکنه، فقط به ظاهر نماز چشم میدوزه، نگاهش اینجوریه، دعا را به ظاهرش فکر میکنه، روزه را همین روزه ظاهری، همین که ما چیزی نخوریم چیزی نیاشام، همین دیگه گذر نمی کنه به لایه های این حکم دینی و این معرفت دینی یا این عبادت دینی. که مثلا ما صوم عوام داریم، صوم خواص داریم، خاص و خواص هم داریم، نمیذاره، این اجازه نمیده، حجاب محروم میشه. یعنی نه اینکه این ظاهرش غلطه ها، درست این یک نوع روزه ای گرفته، روزش هم این هستش که از همه مفترات امساک کرده، نمازی خوانده، لباس و طهارت و همه چیزش هم رعایت بوده، اما اون روح نماز را همراه کنه، همین ظاهر فرق خواهد بوده. این ظاهر گرایی یک قیامتش این است که به عقاید نادرست منتهی میشه، و در یک سطح دیگر ولو به عقاید نادرست منتهی می شود، اما حجابی می شود که دین را از درون تویی می کنه، یعنی یک بعدی شبهی ظاهری می کنه. به حال اینکه خب می دونیم دیگه معارف دین بتون داره و درجاتی داره. حالا البته همینجا در تمام تجربه هم بگیم که حالا بعد انشاءالله این را بس بگیم، ما یک کلمه عرض بکنم که معلوم باشه کسانی هم حالا اون طرف اگه افتادن، یعنی رفتن فقط به درون چسبیدن، اون رو بعد عرض میکنن، اونم مشکل به وجود میاره. ما فعلا این طرف قضیه دارم عرض میکنم، دیدگاه آقای بولتمان از این نظر که تشبیه ظاهرگرایی به جمود بر ظاهر را به عنوان یک اصل کلی رد میکنه، هر درست، زیرا اگر غیر از این باشه اون دو قیامتی که عرض کردم هست، این مد نظر شریفتون باشه، یا منتهی میشود به عقاید نادرست، یا اگر به عقاید نادرست منتهی نمیشود اما مانع از تکامل و جرف اندیشی و عمق نگری و رسیدن به اون لایه های درونی احکام یا معارف دین میشود. پس از این نظر ما این حرف را تأیید میکنیم فعلا تا اینجا، حالا جنبه های دیگرش رو بعد از این شد. دو این نکته را عرض کنم که این آقای ریچارد پالمر در کتاب علم هرمنوتیک یک اشاره به این مطلب داره، در این جزوه هم به نظرم عبارتش هست خدمت شما هستش، صفحه 58 کتاب علم هرمنوتیک، یک اشاره به این مطلب داره، میخوانم عبارت ایشون را. نوعیت اسطوره زدایی کوششی است بر ضد ظاهرگرایی کم عمق، این مطلب را ایشان متوجه شده. یعنی در این حد درسته، این مقابل ظاهرگرایی کم عمق هست. در نگرش دوره جدید، حالا این ظاهرگرایی کم عمق هم در دوران قدیم بوده و هم در دوره جدید، به نظرم به نظرم آقای پالمر نظرش به آقای کارل بارت هست. دیروز گفتم خدمت شما کارل بارت معاصر بولتمانه و اینا دو تفکر مقابله هم دارن. آقای کارل بارت جز همون نشگراه هست، داخلگراه هست، همون آدمی که میگوید راهی برای نجات جز همین ایمان به مسیح و تجسد مسیح و حلول خدا، اینا روز روزی نیست اصلا، میشه ظاهرگرایی. بولتمان حالا همین رو میزنه کنار. جالب اینجاست که آقای بولتمان حرفایی که میزنه در رد بعضی از این مطالبی که در مسیحیت آمده دقیقا مطابق همون دیدگاه هایی که ما داریم، این تجسد را مطلقا رد میکنه، حلول را مطلقا رد میکنه، این درگیر با خلبات هست. به نظرم نظر آقای پالمر این باشه که میگوید بله بر ضد ظاهرگرایی کم عمق در نگرش دوره جدید، یعنی گرایش به در نظر گرفتن زبان به عنوان وسیله صرفا اطلاع بخش. این هر چی که این ظاهر گفته همون ظاهر را به کسبین دیگه، هیچ تعدیلی به کار نگیریم. بله، نه وسیله‌ای که خداوند با آن انسان را با امکان معرفت بر نفسی اساسا نو مواجه می‌کند. حالا به هر حال ایشون هم این دکتره. تا اینجا پس یه حرف قابل تایید. ملاحظه فرمایید. سوم. خب حال اگر ما گفتیم که ظاهرگرایی و جمود بر ظواهر به عنوان یک اصل کلی پذیرفته نیست، روش درستی نیست در فهم دین و متون دینی، چه باید کرد اینجا؟ نقطه مقابل ظاهرگرایی به عنوان یک روش کلی دو روش دیگر است. چی از اون دو روش دیگر؟ خب دیگه چی؟ خب البته این که حضرت عالی فرمودی دو گونه تأویله، یعنی در تأویل دو گونه نگرش هست یا روش هست. ولی ببینید نقطه مقابل ظاهرگرایی به عنوان یک اصل کلی در همه جا این صورت که از کردیم یک روش، روش تأویل است. یعنی ما مجاز بدانیم عبور از ظواهر را، مجاز بدانیم لازم فرمایید میشه یک روش، اسم این را میزنیم تأویل دیگه در اصطلاحات خود ما، این تأویل گرایی است. و یک روش دیگر این استش که تفویض، توقف، رکود و سکون، خاموشی، لب فرو بستن، این هم یک روش. نقطه مقابل ظاهرگرایی یک روش، روش سکوت و لاادریگری و توقف و به اصطلاح تفویض است. یک روش هم تعلیله. خب حالا دقیقه فهمم چی میخوام عرض کنم این اساسا میخوام فعلا نمره بدیم به بودمان تا اینجا داریم نمره بهش میدیم. نمره اول آورد، نمره دوم هم آورد، سوم هم میاد. چرا؟ زیرا ایشان روش تفویض را هم کنار گذاشته. اون شیره ای که بگیم آقا ما اصلا نمیفهمیم، اصلا نمیدونیم، همینجور ایمان داریم اما نمیفهمیم. الاستواء معلوم، الایمان به واجب، والکیفیت مجهوله و سؤال عنه چی؟ بدعه. این میشه این دیدن مثلا بی خود چرا میپرسید شما؟ نباید بپرسید، خاطر ایمان بیار برو. این تقریبا ببینید دوستان، حالا با این اصطلاحات جدید و ادبیات غربی و ناگفتن صحبت بکنیم، این شبیه همون ایمانگرایی آقای کیرکگارد. نگاه کنید این مثل ایمانگرایی ایمان کگار کگار هست. چی میگفت؟ چی میگفت؟ اصلا استدلال اینا رو بذارش کنار، حوزه ایمان حوزه استدلال و فهمیدن اینا نیست. اما ایمان بیا به فهمش چه کار باریم که نفهمی بهتر. این اینا یک روشه. گولتمان که هم گذاشته کنار میگه نه یعنی چی باید بفهمون دیگه. پس از این نظر که ایشان هم از ظاهر گرایی گذشته است رو گذاشته کنار، هم روش تفویض را، البته یک نقطه عطف بکنم، تفویض هم به نحو مطلق ها، این که بنده دارم عرض میکنم تفویض رو ما قبول نمی کنیم، همه جا تفویض میگیم نمیشه. بله بله، امیر المومنین سلام الله علیه در یکی از فرمایشات در نفس ملاقه هست، اونجا راسخان در علم را که توصیف میفرماید، میفهمد راسخان در علم کسانی هم که در یک مرحله های از معرفت که قرار میگیرند اظهار میکنند که دیگه ما نمیکشیم بیش از عاجزیم. این تفویض، تفویض عن علمن هست، اون تفویضی که من درد میکنم تفویض عن جهلنه. از اون همون اول میگه نمیفهمن دیگه تمام شده رفت. نه، یک تفویض داریم بعد اللتی یا ولتی، یعنی بعد از کلی تلاش و کوشش و زحمت کشیدن و مراحلی را طی کردم تازه میگه حالا من فهمیدم که نمیفهمم. این نمره داره، خیلی عالی. این مطلب را بارها خدمت شما گفتن جلیان و بعد استاد مطهری که در خاطرات ایشون نقل کردن که فرمودن تدریس میکردن در تهران، فلسفه تدریس میکردن که از شاگردان ایشون هم هستن نقل کرده که استاد خیلی زود میامد و فواید سر زمستان و به قدری با جدیت صحبت میکرد آدم متوجه سرما و اینا نمیشد. بعد میگه که یه روزی بحث سنگینی بود، خیلی سنگین، ای استاد فرمود آخر وقته گفتش که خلاصه من که نفهمیدم چی شد. خودش بعد از کلی بحث یک ساعت صحبت و بالاخره من که نفهمیدم چی شد. ایشون میگه یک نفرم پای درس استاد میشست، خیلی تو باغ مباحث زیاد نبود، اما با این لطیفه این میگفت، مجلس رو متنوع میکرد، چوکی چیزی میگفت هم شرکت داشت. میگه موقعی که استاد فرمود که من که نفهمیدم بالاخره چی شد، این گفت آقا من هم نفهمیدم چی شد. میگه استاد مطهری برگشت گفتش که تو خیلی بیجا کردی که نفهمیدی. تو نباید بگی نفهمیدم، من باید بگم نفهمیدم. اون نفهمیدن تو که نمره نداره. یعنی تفویضی که ما رد میکنیم، مالک ابن انس گفتن که نه دیگه این تفکر اونا هست، اصلا از اول مجال اندیشه را نمیدهد، باب اندیشه را میبنده. بده، اما بعد به انسان بگه خدا حفظ کند جناب استاد آیت الله جوادی یه تعبیر قشنگی داره، میگه عقل ما هم میداند چیزهایی را که میداند، هم میداند چیزهایی را که نمیداند. نه اجمال خود عقله، هیچی از تصمیم میخواد تعمیر بر عقل بکنه، اما خود عقل میگه آقا من میفهمم اینا را، اینا را نمیفهمم. خب میفهمم ها را نیاز ندارم، نمیفهمم ها را نیاز دارم. آقا وحی بپر، خود عقل زمینه را برای وحی فراهم میکنه. این مرحبا با اون عقلی که این حد خودش رو بفهمه، بگه آقا هم میفهمیم هم نمیفهمیم. مشکل اونجاییست که یا اصلا بگه هیچ نمیفهمیم یا بگه همه چیز رو میفهمیم. پس این تفویضی که داریم رد میکنیم باید دقت داشته باشیم. این معناست. خب بولتمان میگه نه این حرفم که معنی نداره، یعنی چی نمیفهمیم. آمده حالا پس تعلیل را برگزیده. پس تا اینجا سه مطلب را گفتیم، ما این باش موافق هستیم. انگیزه خوب واقعا اینجوره، ببینید عالمی باشه، حالا چه عالم مسلمان حالا چه غیر مسلمان، واقعا بی دغدغه باشه، بگه حالا میخوان گمراه بشن، میخوان گمراه نشن، هر چی میخواد بشه. این واقعا وایده نداره. درک باید داشته باشه، یعنی عالم دین باید عالم دردمند باشه، ناراحت باشه از اوضاع و احوال زمان، از انحراف های فکری، روحی، اخلاقی باید ناراحت باشه، باید مراقب باشه. حالا البته هر کسی در حد اون جایگاه اجتماعی که داره، بردی که داره، مسئولیت هم داره. از بنده یک مسئولیت هایی خواستن، از اساتید بزرگ حوزه یک مسئولیت هایی میخوان، از مراجع تربیت مسئولیت های دیگری میخوان. ولی خب بالاخره ناهنجاری ها، انحراف ها، اشکال ها، نمیشه که آدم اینها را بشنود و ببیند و چشم بر روی آنها واقعا ببنده با خیال راحت. واقعا نگران کننده است، چیزایی که آدم میبینه یا میشنه به بعد توجه داره. حالا به هر حال این نوره خوبه، انگیزش خوبه، این که ایشان ظاهرگرایی را به عنوان یک روش نپذیرفت میگیم خوبه، این که توقف را و تصویر را هم به نحو مطلق رها کرده آمده تعلیل تا اینجا درست. این سه تا نکته من به نظرم نکات مثبتی است در رابطه با ایشان. حالا ببینیم مثالی فرمایید. لاعت دیگه را هستن دیگه شکاکا خب ببینید، کسانی که به شکاکیت معرفتی یا فلسفی یا دینی در اثر یک نوع شکاکیت مبتلا شده اند، اگر واقعا ما نمیدونیم، اگر واقعا فی نفس الامر اینها نتوانستند مسئله را از نظر فکری حل کنند، راست میگن در اینکه نفهمیدن، خب انسان در حد فهمش تکلیف داره، خداوند متعال با این افراد مطابق اون که فهمیدن و درک کردن و ملتزم شدن با اونا به عدلش عمل کنند. اما اگر چنانکه نه، تحت تأثیر یک سلسله ابراز اهداف سیاسی، ابراز سیاسی و جهدوبه ها و سیغنت ها انفس هم دلمن و علوبن، اگر این را باشه ولو تظاهر میکنن که ما نفهمیده این نمیفهمیم اینجور چیزا، اما در درونشون این نباشه، واقعا تحت یک شرایطی اصلا ابراز دیگه ای دارن، حالا چه مسلمان باشن چه غیر مسلمان باشن، وقتی به حق انسان میرسه اینا مسلمان افرادی هستن که در خط انحراف قرار دارن و قطوق دارن دیگه، استکبار دارن. بالاخره حالا ما نمیتونیم درباره افراد قضاوت کردن، خیلی مشکل مصداقی، ما فقط میتوانیم کلیت مسئله را بگیم. اما اینکه شخص معین آقای بهتران راسل یا اصلا فضلی که آقای کرکگارد یا دیگری یا دیگری چه دیدگاهی در این زمینه ها اظهار کردن، چه گفتن نمیفهمیم، چه اونایی گفتن میفهمیم و به نظر ما بد فهمیدن، فرق نمی کنه، کلا انسان از نظر اونچه که میفهمه مطابق فهمش عمل میکنه. حالا اگر اونجا معذوره خب خدای متعال او را میبخشه، اگر معذور نیست بحثای اینا در جای خودشه. ما دقت به این نکته داشته باشیم که فعلا رسالتمان این است که اندیشه ها را بر اساس ضوابط و قواعد و عقلی و قضایی و اندیشه ای که داریم ارزیابی کنیم، سبک سنگین بکنیم، تصمیم بگیریم، انظر الی السلام ما قال و انظر الی من قال، ما باید اینجوری عمل بکنیم، و الا هم در جانب حق شخصیت های خیلی برجسته بوده، هم گاهی در جانب باطل آدم های با نام و آوازه و شخصیت های سیاسی فلسفی برجسته هم بوده، و این هیچ کن دلیل نمیشه. راجع به همین راسل که شما اشاره کردید قبلا من عرض کردم جلسات قبل مناسبت هایی نکته مرحوم استاد آقای علامه جعفری داره درباره راسل که باش مخاطبه داشته و گفتگو داشته و اینا، ایشان میفهمد راسل در فلسفه در ریاضیات آدم دقیقی است، آدم باهوشی است و آدم به اصطلاح با دقت نظر مثلا نگاه کنه، اما در حوزه دین را خیلی کم وزن و سطحی نگاه کرده و اصلا اهتمام نبسته خودش زد، یعنی از راسلی که به ریاضیات و به فلسفه و مسائل سیاسی اینا اونقدر با دقت نگاه میکنه، حالا به دین که میرسه دین را اینجوری باش برخورد میکنه. حالا این چی بوده؟ آیا همون دین مدل دین کلیسایی را مثلا همه دین میدانسته؟ اینا دیگه نیاز به تأمل و تحقیق. خب حال برگردیم به ارزیابی نظریه از جنبه های منفی و انتقادی اعتراضی را. لفظگرایی نه، من الان نشنیدم کسی در باره مرحوم علامه طباطبایی تعبیری داشته باشه که ایشان را به عنوان ظاهرگرا یا لفظگرا معرفی کرده باشه. حالا عکسش گاهی ممکنه راجع به ایشان کسانی تصور کرده باشن، چون ایشون یک متفکر فیلسوف متفکری بوده، حالا آمده قرآن را مثلا خواسته تفسیر بکنه، بیشتر روش تحلیلی به کار گرفته باشه. بعضی‌ها چنین توهمی دارن. اما علامه طباطبایی از اون آدمایی که با خط اعتدال گام برداشته، بارها و بارها هم خودش تأکید کرده، هم واقعا وقت انسان برخورد میکنه ببینه همینجور رسته. مشیش یک مشی است که جمع بین ظاهر و باطن کرده، عقل و تعبد که تعقل و تعبد کرده، یعنی هیچ اینها را با هم دیگه منافی ندانسته و زندگی نامه ایشان هم تبلور به انتظار بنده، تبلور و تعیون این جمع بین ظاهر و باطن، تعقل و تعبد، واقعا این را نشان داده. علامه از اون آدم های نوادر روزگاره، واقعا اینجور است. علامه طباطبایی انصافا اینجور است، نوادر روزگاره، هم زمان میگذره تا یه شخصی مثل علامه طباطبایی رو وجود بیاد. بله، این همه بزرگان ما الان داریم، الحمدلله تعالی افتخار میکنیم به وجود اونها، ولی انصافا اینها همه دست پروردگان اندیشه علامه و بهره‌وران از خان نعمت المیزان هستند. نوع اندیشه های این بزرگان اونجاهایی که حرفای واقعا زی قیمتی دارن و خیلی هم دارن، ریشه هاش برمیگرده به اونهایی که یا حضورن یا از خود المیزان هست. بس این حرف درست من نشنیدم، حالا اگرم گفته باشم درست نیست. خب هر میشود محضر شریفتون که نکات نقدی یعنی اعتراضی نظریه آقای گوتمان، یک حالا تلیل اینو از ما، اولین مطلبی که جای تأمل داره و از این گفتنی نیست این است که آقای گوتمان یک تصویری از گزارشگران شرح حال حضرت مسیح ارائه داده است که نتیجهش این شرح است که گزارشگران رخدادهای تاریخی هر چیزی را که نقل می کنند تحت تأثیر علایق و سلایق و دنیای ذهنی و شرایط فرهنگی خودشون قرار می گیرند و مطالبی ساختگی که واقعا رخ نداده است را بر اساس اون علایق و سلایق و انتظارات و تمایلات و اینطور چیزا برای آنها یک واقعیتی را برای آنها نقل میکنن که اصلا رخ نداره، یعنی چیزی را گزارش میکنن که اصلا واقع نداره. این هر کسی آقای گوتمان نقل کرده، گفتیم این جنبه هرمنوتیکی نظریه آقای گوتمان همینه که میگوید کسانی که اناجیل یا عهد جدید را تدوین کرده اند، رسولان، پدران مثلا کلیسایی یا شاگردان حضرت مسیح، رسولان مسیح، اینها آمدن بر اساس اون جهانبینی دوران و شرایط زمان و ذهنیت خود و علایق و انتظارات خودشون این مطالب را برای ما گزارش دادن و اینا قابل اعتماد نیست. این واقعا اگر نمیتونیم قبول بکنیم، میدونیم اعتماد به هیچ گزارش تاریخی دیگه نمیتونیم ما بکنیم، اصلا علم تاریخ از پایه فرو میریزه. فقط اینجا که نیست، همه جا میشه دیگه، این یه قاعده داره ایشون تشخیص میکنه. فقط نه اینکه حالا اونها به تحت تاثیر این شرایط بدن، کلیت داره، یک قاعده است. حقیقتا اون وقت ما مورخان چیکار میخوان تحلیل بکنن؟ هیچ را، یعنی روی هیچ میخوان شروع به تحلیل بکنن. آخه یه واقعیت باید باشه. ایشون میگوید اصلا الان ببینید بطلان عقاید چشم شما رو فعلا نگیره، ما الان پایی نداریم که رستاخیز مسیح از نظر ما درست نیست، اصلا حضرت مسیح به صلیب کشیده نشد تا او را دفن بکنن، تا او از قبر برخیزه روز سوم تا آسمان بره، ما اینا قبول نداریم. البته منتها قبول نداریم نه به خاطر دلیل بولتمان، به خاطر دلیل آخر قبول نداریم، این حرف باطله. بولتمان به لحاظ این روشی که میگوید اینا قبول نداره، میگه اصلا رستاخیز یعنی چی؟ یعنی گزارشگران چیز دیگه میخواستن بگن. چی میخواستن بگن؟ چی میخواستن بگن اینا؟ میخواستن بگن که ماها تعهدمون به مسیح تجدید شد، ایمانمون به مسیح تجدید شد، شما هم میتونید همینجور هر روزی به مسیح ایمان داشته باشید. رستاخیز یعنی تحول روحی، تحول درونی. مسیح از قبرش برخاست و به آسمان ها رفت، یعنی ما به مسیح ایمان داریم، اعتقاد راسخ داریم و تحت تأثیر افکار او هستیم. هر مسیحی هر وقت میتونه اینجوری باشه، اینو تعبیر میکنم ولی چیه، یعنی اصلا گویا چنین واقعی رخ نداره. از کردم حالا در مثل این مثال ما هم قبول داریم که رخ نداده، اما دلیل ما که میگیم رخ نداده دلیل دیگریست. ایشون به لحاظ اصل گزارش داره نرم یا حبوب، حالا نگاه کنیم حالا مثال هایی بزنیم که ما قبول داریم، ما معتقدیم به اینا حبوب آدم را حبوب و قول نهبتون منها جمیعا. خب این اصلا معتقد نیست که یک واقعه طبیعی تاریخی رخ داده، یعنی حضرت آدم یه جای دیگری بوده حالا آمده اینجا، یه همین زنی قرار گرفته که حبوط بهش میگیم دیگه، حبوط یعنی فرود آمدن دیگه، نه اصلا چنین چیزی نیست. حبوط یعنی این که آدم تنزل پیدا میکنه از اون مقام اخلاقی خودش به مقام حیوانی، اون وقت بایست مواظب باشه مراقب باشه، حبوط تعدیل میشه، یعنی اصلا چیز رخ نداده به نام حبوط، اصل واقع را منکر میشه. معاد جسمانی را میگه نیست، دستافیز و معاد جسمانی را میگه نیست، حالا حال میدونه به هر دلیلی، میگه فقط مراد این هستش که روح انسان ها هست که برمیگرده به تعالی، برمیگرده از پلیدی نجات پیدا میکنه به فضیلت، رستگاری پیدا میکنه به نام پلید. یا مثلا فرمیشه که مثلا خلقت را ببینید، معجزات را همین رو مشکل پیدا میکنه با توجه به اینکه معتقد هست که مدار طبیعت بسته است، نظام علی و معلولی داره و همه اینا رو تعبیر میکنه. پس بنابراین روش جناب آقای بوتمان و نظریه ایشان که کسانی که میخواهند وقایعی را گزارش کنند، گزارش آنها تحت تأثیر جهانبینی آنها، شرایط روحی آنها، انتظارات آنها، علایق و سلایق آنها قرار میگیره و نباید ما این گزارش ها را لفظی معنا کنیم، ظاهری معنا کنیم، باید تعلیل بکنیم، یعنی اصلش را منکر بشیم. ما بگیم این تعلیلی که به انکار اصل واقع بیانجامه تعلیل افراطیه. پس بنابراین این روش واقعا اصلا هر علم تاریخی را زیر سوال میبره، به هیچ گزارشی نمیشه. بله منصفانه باید قبول کنیم که گزارشگران تاریخ بالجمله تحت تأثیر شرایط روحی ذهنشون قرار میگیرن، بله، اما نه بالجمله، بالجمله قبول. لذا میبینید گاهی یک کسی یک جرایانی را خیلی برجسته نشون میده، واقع شده، اما اینا خیلی برجسته نشون میده، سوتیتر میکنه مثلا تو روزنامه‌اش، یکی دیگه اینا تو صفحه دوم میبره و هر دو نقل میکنه، اونم نقل میکنه، اینم نقل. مثلا میگوید که تئاتر ایران زمین در اهواز رخ داد، حالا اینا هر روزنامه‌ای متناسب با اون علاقه خودش، ذهنیت‌های خودش، باورهای خودش دور نمی‌کنه. اونی که معتقد است که این 100% باطل بوده، که بنده هم معتقدم همینجوره که این جور چیزا رو نبایستی به نام چی میگن توریست و صنعت نه توریست و فلان، مثل اینکه یه عده تو کشور ما فقط همه چیزا با پول دارن سبکنگی میکنن، پول در بیاد حالا هرچی میخواد بشه، حالا کاش پول که در میامد لااقل زندگی مردم خوب میشد، نه پول توش در میاد نه زندگی مردم خوب میشه، فرهنگ مردم خراب میشه، واقعا خسرت دنیا و آخره که آدم میگن گاهی همین هست. هی شعار این که آقا فرهنگ توریست نم صنعت توریست، آقا کشاورزی رو بیایید فعال کنید، صنعتهای کوچک رو بیاید فعال بکنید، نیروهای خلاق جامعه رو به کار بگیرید، حالا خارجی ها بعد بیان برای شما پول بیارن یه با قیامت های فرنگیش باشه، حالا دیگه من بگم چه حالا چه ناراحت میشه دیگه اینها. این تلویزیون هریش هم من رو چه نگاه میکردم اصلا واقعا خجالت کشیدم، یک مرتبه زدم شبکه دیگه، یه زن آرایش کرده خارج درست خارجی است باشه، چهره زن بزرگ، ظاهر زیبا، آرایش هم کرده، موی هم بورده قشنگم جلو، حسابی دیگه دوربین را جلو گذاشته، خب واقعا چه جوانی باشه که ایران نگاه بکنه در حالی به حالی نشه انصافا، مگر فرشته چیزی باشه؟ خب نمیشه که، خب اینا خیلی بده آقا، تهاجم فرهنگی معناش چیه؟ حالا اینکه از کردن کنم ناراحت ایجاد میکنه، ناراحت میشه، بعد این تلویزیونی که امام فرمود باید دانشگاه عمومی باشه، حتی چیزایی تبدیل میشه. حالا صدای خوب دارن، نمیخوام بگم خوب، البته روزه توش میخوان از کلامی هست، بحث علمی هست، اما قاطی قاطی شده، که این قاطی قاطی شدنش بده. همجورا دیگه همه چی هست، همه چی توش پیدا میشه. بله، حالا چی میخواستم عرض بکنم؟ بله، تا حالا یک از اون قضیه رو نقل میکنه، خیلی برگشت دیگه میبره سطح های کندوم میشه. یه بنده خدایی هم که حالا دیگه صحیح نیست من بگم، اما یک کسیش بلاخره اینها تازه ایشان هم بعد مثلا بعد میگه که بله این یک چیز بود، یک اشتباه مدیریتی کوچکی بود. خب یکی اینا بزرگ میکنه، یک کوچک میکنه، یکی همه شو نقل میکنه، یکی یه تکش رو نقل میکنه. اینا هستا، ما اینا رو منکر نیستیم. گزارشگران تحت تأثیر علایق و سرایقشون گاهی اینا نقل میکنن. روایاتی هم که از پیامبر یا ائمه شنیدن اینجور ممکنه باشه. نهج البلاغه نگاه کنید، سید رضی طبق سلایق و علایق خودش اومده سخنان از تمی را اینجوری نقل کرده، لذا یه خطبه ای را بخش نقل کرده، نقل نکرده. خب اینا هست، اما ما کار را به اونجا بکشانیم که اصلا هیچی نیست، میشه همه جعلی بگه. یعنی باید ما با یک تاریخ جعلی روزگار بگذارانیم. آری گاهی خبرهای جعلی هم داریم، منکر این هم نیستیم، گاهی این همش گاهیه. اما وقتی شما یه قاعده درست کنید میشه کلی، یه قاعده هرمنوتیکی، معرفت شناختی، زبان شناختی، منطقی، ادبی، این همشه کلی دیگه. اگه قاعده هست پس قاعده نیست، ما میخوام بگیم پس قاعده نیست.